دیگه گرفته.
پول نفت که گفتم میاری سر سفرمون بیخیال شو.
میدونی دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی یعنی این که به صدای ناهنجار طرف مقابلت.
جوان بود 14-15 ساله، تازه پشت لبش ترس شده بود، میخواست بره میدون مین، اما برگشت گفتیم حتما ترسیده. پوتیناشو در آورد، گفتیم چی شده؟ گفت حیفه، بیت الماله، ممکنه از بین بره.
الو های رچون،
روز روشن. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان و تقدیم سلام و درود و تحیت به پیشگاه یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه روز روشن از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که اطلاع دارید در 28 خرداد ماه در هفته های پیش رو انشالله انتخابات ریاست جمهوری دوره 13 در کشور عزیزمون برگزار خواهد شد و فصل جدیدی از تحول سیاسی و توسعه و پیشرفت را به یاری خداوند در کشورمون شاهد خواهیم بود. به همین مناسبت ویژه برنامه روز روشن برای تبیین اهدافی که دولت 13 باید تعقیب کنه تقدیم حضور شما گرامیان میشه. در برنامه امروز میخواییم در رابطه با عدالت آموزشی، چه در حوزه آموزش پرورش و چه در حوزه آموزش عالی صحبت کنیم. مهمان من در این برنامه جناب آقای دکتر سید مجید حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند که من خدمتشون عرض سلام و خوش آمد دارم. آقای دکتر حسینی، به برنامه روز روشن خوش آمدید.
سپاسگزارم از شما و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون.
همینطور آقای دکتر عبدالوحید فیاضی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و سخنگوی سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در این برنامه به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر فیاضی، سلام و روز بخیر بهتون عرض میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما و همه شنوندگان عزیز برنامه، همچنین آقای دکتر حسینی، مهمان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم از حضرت عالی و جناب آقای دکتر حسینی که در استودیو برنامه حضور دارند. همونطور که در مقدمه عرض کردم، بنای ما بر اون هست که در این برنامه در خصوص عدالت آموزشی، چه در حوزه آموزش و پرورش و چه در حوزه آموزش عالی صحبت کنیم. به عنوان مقدمه عرض میکنم طبق اصل 3 و همینطور اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است که آموزش و پرورش، لوازم و امکانات مورد نیاز اون را به صورت رایگان در اختیار عموم مردم قرار بده. در واقع یکی از مطالبات، یکی از حقوق شهروندی هست که دولت مردان موظفند برای آحاد مردم تعریف و تمهید بکنن. آقای دکتر حسینی، تصور می‌فرمایید چقدر این اصل 3 و اصل 30 قانون اساسی در جمهوری اسلامی در عمر 14 که از اون سپری شده تحقق پیدا کرده؟
عرضم اینه که جمهوری اسلامی در حوزه آموزش و آموزش همگانی مسیر واحدی نداشته. تا 1368 ما یک آموزش رایگان در کشور و همگانی داشتیم، اما از 1368 به بعد طبق سیاست های نولیبرالی که در سطح جهانی هم داشت پیگیری می شد و از تاچر و ریگان شروع شده بود در حوزه آموزش و درمان و مسکن، متاسفانه دولت های جمهوری اسلامی رفتن به سمت چی؟ ایجاد ریل های سرمایه‌داری در آموزش.
بله.
می دونید که دولت های نولیبرال فقط این کار رو می کنن، یعنی دولت های لیبرال قدیم این کار رو نمی کردن. مثلا آمریکای 3 قبل مدارسش کاملا عمومی بود.
بله.
اما آرام آرام با حاکمیت ایده‌های سرمایه‌داری نولیبرال مثل تاچر در انگلستان و ریگان در امریکا، آرام آرام مدرسه به سمت چی رفت؟ به سمت ای که خصوصی و سرمایه‌ای بشه.
بله.
در ایران از 1368 به بعد، 69 به بعد، ریل‌های خصوصی کردن مدرسه و غیر رایگان کردن آموزش گذاشته شد، هم در مدرسه هم در دانشگاه.
بله.
با تصویب قانون دانشگاه آزاد از یک طرف و تصویب قانون مدارس غیر انتفاعی از طرف دیگه و بعد تصویب 23 جور مدرسه دیگه در آموزش پرورش و بعد تأسیس بیش از 3000 دانشگاه خصوصی در ایران، آموزش ایران آرام آرام خصوصی، سرمایه‌داری و پولی شد. الان تو نقطه‌ای هستیم، متاسفانه الان در نقطه ای هستیم که مردم ایران فقط در حوزه آموزش عمومی بیش از 60000 میلیارد تومان دارن پول میدن.
بله.
و در حوزه آموزش اختصاصی فقط به دانشگاه آزاد 14000 میلیارد تومان پول میدن که یک سوم آموزش چیه؟ عالی کشور.
بله.
در حقیقت آموزش از روندهای دهه 70 به بعد خلاف قانون اساسی که درش نوشته شده آموزش برای آحاد ملت ایران رایگان و آموزش عالی تا سرحد خودکفایی برای مردم ایران رایگان، متاسفانه چی شده؟ توسعه خصوصی و سرمایه‌ای را یافته و تو لحظه‌ای که الان هستیم آموزش یک ماشین تبعیضه. یعنی چی؟ یعنی این که اگر شما بچه معلم باشی، بچه کارگر باشی، هیچ وقت نمیتونی تبدیل به یه پزشک بشی. آمارا نشون میده 5 دانشگاه اصلی کشور 75% دهک بالای جامعه هست.
بله.
یعنی اصلا دهک های پایین جامعه به دانشگاه اصلی کشور وارد نمیشن مگر از طریق سهمیه منطقه 3 اندکی. خب دوم، مدارس هم به همین ماشین تبعیض تبدیل شدن. ماشینی که شما اگه پولدار باشی میتونی مدرسه خوب و با کیفیت درس بخونی و اگه بچه کارگر باشی و اگه بچه معلم باشی و اگه جز اقشار 6 دهک پایین درآمدی جامعه باشی باید بری تو اون 70% مدارس دولتی به شدت کم کیفیت. و جالبه به شما عرض کنم طی 10 سال اخیر با این خصوصی که در آموزش اتفاق افتاده طبق رنکینگ تیمز، یعنی رنکینگ بین‌المللی تیمز در زمینه کیفیت آموزش، ایران به شدت افت کیفیت آموزشی داشته.
خیلی تلخ و گزارش
یه عدد عجیب به شما بگم، تعداد منفی زدن کنکور بچه ها، حجم نمره منفی در کنکور بچه ها طی 10 سال اخیر 70 برابر شد.
چرا؟
به خاطر خودسازی آموزش. یعنی هرچه آموزش تو مدارس غیر انتفاعی کیفیتش بالا رفته، آموزش در مدارس دولتی کیفیتش پایین اومده.
نه اینکه میفهمید منفی میزنن، یعنی رندومی زده و
یعنی
منفی
شما
خورده.
الان این لیوان رو ببری سر کنکور از 320000 بچه میبره. ترجمه فهمید؟ بله. یعنی چی؟ یعنی اگه بچه شما در مدرسه فیزیک نخونه، خب فیزیک نمیفهمه.
بله.
ولی اگه در مدرسه فیزیک بخونه، فیزیک بد میفهمه. ترجمه فهمید؟ عددای نشون میده، یعنی کشتابی تو فیزیک ایجاد میکنن.
عجیب.
خب اینقدر کیفیت آموزش پایین افتاده.
پایین اومده.
یعنی بین 43 یا 45 کشور که در تیمز عضو هستن در نظام آموزش، ما 39مییم. از قالب کشورهای منطقه طی سالهای اخیر در آموزش عقب افتادیم. چرا؟ چون هرچی کیفیت پولی مدارس افزایش پیدا کرده و خدمات ثانویه، مثلا شما الان بچه تو بذاری مدرسه غیر انتفاعی 30 میلیون تومانی ممکنه اردوی فرانسه هم ببرنت. خب
دلیم.
ولی به همون مقدار معلم خوب و کیفیت امکانات خوب از مدارس دولتی چی شده؟
کاسته شده. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حسینی. آقای دکتر عبدالوحید فیاضی هم سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی رو در چند دوره دارن، هم سخنگوی سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات بودن، طبیعتاً اشراف دارن در حوزه ریلگذاری و قانونگذاری کشور در صیانت از قانون اساسی و مشخصاً بحث عدالت آموزشی که طبق عرض کردن اصل سوم و سیوم قانون اساسی آموزش دانش آموزان لازم و تعلیم به صورت رایگان جزء وظایفی است که قانونگذار برای دولت پیش بینی کرده. جناب فیاضی با توجه به این آماری که آقای دکتر حسینی عنوان کردن بفرمایید چرا این اتفاق افتاده؟
من تشکر میکنم از آقای دکتر حسینی که نکات خوبی اشاره کردن. من به عنوان کسی که خودم در دهه 60 در واقع اواخر دهه 60 استخدام آموزش پرورش شدم و همه مراحل مدیریتی آموزش پرورش رو از سطوح آموزگار ابتدایی تا به مدیر کل آموزش پرورش و بالاترش بعد تا مجلس هم پی کردم. با درک همه این ضعف‌هایی که الان فرمودن، اعتقادم اینه که در واقع آموزش پرورش ما از همان سالهای دهه 60 به این طرف تحت عنوان حالا خصوصی‌سازی یا به عبارتی که البته عبارت مؤدبانه‌اش مشارکت مردمی، توسعه مشارکت مردمی در امر تعلیم و تربیت و آموزش پرورش دچار چالش های نوینی شده که در گذشتهش پیدا نبود. چالش های آموزش پرورش قبل از سالهای انقلاب اسلامی و بعد از سالهای پیروزی انقلاب اسلامی چالش های خاصی بوده که عمدتا ناشی از فربه نبودن سازه های فرهنگی و آموزشی کشور ما. اما چالش های بعدش که حداقل در این 20 سال و الان ما بیشتر مشاهده میکنیم چالش های جدیدی که ناشی از قانونگذاری های جدید تحت عنوان مشارکت هست.
بله.
دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک دانشگاهی که بالاخره بخش خصوصی اون رو احیا کرده و تولید کرده و داره استمرار میده و البته به یک شکل خاصی رشد کرده که البته ناشی از تکیه دادن به ارکان‌های قدرت بود در اون زمان، یک بحث داره. منتها من اجازه بدید که بیشتر به موضوع آموزش پرورش و مدارس پردازم در همین مجال اندک. اون این که ما آمدیم برای این که بار اقتصاد رو بر دوش دولت کم بکنیم یک کارایی کردیم تحت عنوان خصوصی سازی، منتها نه این که رید مناسبی براش طراحی نکردیم، باعث بحران‌های جدیدی در کار ما شد.
بله.
گرچه آموزش در قانون اساسی رایگانه ولی بهره‌مندی از آموزش‌های مدرن، برتر و برازنده نظام آموزشی در تراز انقلاب اسلامی، در تراز یک جامعه مدرن آنی نیست که امروز ما داریم و اون سازوکار برای همه بچه‌ها فراهم نیست.
بله.
الان که با شما صحبت می‌کنم به این شکل شده که آقای دکتر نمی‌شده کردن فضا برای رقابتی کردن آموزش وجود نداره. بخشی به واسطه برخورداری از اقتصاد قوی در علم هم دارن قدرت میگیرن. ظاهرا اینطور نبود. این بود که گفتیم علم و سلطان، هر کسی که علم داره قدرتمنده، الان هر کی پول داره قدرتمند شده.
بله.
اینجا مدارس ما البته با یک توجیه خوبی، مثلا این توجیه رو ما نمیتونیم در عقل ببینیم، توجیه این که بله بخش خصوصی میتونه در فرهنگ سرمایه گذاری بکنه، در آموزش سرمایه گذاری بکنه، کمککار و مددکار دولت باشه، این تا اینجاش خوبه. ولی اونجایی که بهره‌مندی از امکانات برتر، تکنولوژی جدید، معلمان قوی، روش‌ها و برنامه‌ریزی و تاکتیک‌های خوب آموزشی آیا در اختیار همه مدارس هست؟ حتی در مدارس دولتی هم شما نمیتونید رو پیدا بکنید، مدارس خاص دولتی البته، مدارس چندینگانهی که حالا وجود دارن، حتی در تیزهوشان شما نمیتونید امکانات و موقعیت‌های مناسب و فرصت‌های برتری رو ببینید که در مدارس غیر دولتی وجود داره. البته باز هم در مدارس غیر دولتی هم تازه رانتخاران به گونه دیگری به میدان آمدن و از مواهب خاص دولت هم بهره‌مند شدن، مواهب خاص بخش‌های دیگر دولتی بهره‌مند شدن. شما در تهران مدارس غیر دولتی منطقه یک رو شاهانه می‌بینید. اصلا مدیرانشون پادشاهی می‌کنن. در همین مدارس غیر دولتی در تهران در مناطق فضل‌فرمایید که هشت به اون طرف شما نمی‌تونید این وضعیت رو ببینید. در مراکز استان‌ها هم اینگونه می‌بینیم. اینجا نشون میده که شکاف عمیق ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط و ریل‌گذاری‌های نادرست علی‌رغم تأکید قانون اساسی ایجاد شده.
آقای دکتر فیاضی، می‌فرمایشتون شما خودتون خب در مجلس چند دوره حضور داشتید و در همین ریل‌گذاری، در همین حوزه قانون‌گذاری ورود داشتید. چرا مانع این ریل‌گذاری غلط نشدید؟
ببینید ریل‌گذاری قانون اساسی که شفاف گفته.
بله.
حتی قانون ایجاد مدارس دولتی نقص هایی داشته که البته این نقص ها رو ما در سال 1393 به نظرم در مجلس قانون جدیدش رو تصویب کردیم. در قانون جدید البته اشکالاتی که در گذشته بوده کمتر شده.
بله.
یعنی به نوعی شما اگر مقایسه بین قانون قبلی و قانون اصلاح شده یه مدارس غیر دولتی بفرمایید این نکات رو میبینید،
یعنی این نقیصه کمتر شده.
کمتر شده، منتها بحث چیز دیگری. همان گونه که در بسیاری از ظرفیت‌های قانونی شما دچار مشکل اجرا هستید، اینجا هم همینطور شده متاسفانه. دولت‌ها به زائقه خودشون قانون رو اجرا میکنن و گاهی وقتا حتی در خود دولت مشکل وجود داره. یعنی در وزارت آموزش پرورش مدارس غیر دولتی گاهی وقتا حرف وزیر رو هم گوش نمی کنم. من مورد داشتم که وزیر آموزش پرورش توصیه مثلا فرض کن به کاری در مدرسه غیردولتی در منطقه یک منطقه دو میکرد، مدیر مدرسه پاسخ نمیداد، برای اینکه مدیرانی که اخذ مجوز در طی سالهای دو دهه پیش کردن، بسیاری از اینها مبتنی و متکی به قدرت برتر دولتی و حاکمیتی اومدن کار رو شروع کردن.
بله.
یعنی اینا اصلا خودشون نیستن، خودشون یک حاکمیت مستقل انگار هستن. ما اینجا دچار یه چالش هایی هستیم. آیا میتونه شورای نظارت بیاد حکم و بعد پروانه رو لغو کنه؟ آیا کدوم دولت میتونه این کارو بکنه؟
درست.
دولتی خواهد توانست با چنین قدرت های تشکیل شده علی‌رغم ریل درست هم حتی اگه باشه برخورد بکنه که خودش هم مشکل نداشته باشه؟ الان من در طول این چند سال اخیر دیدم که اتفاقا کسانی که در رأس مدارس غیر دولتی بودن خودشون صاحب مشکل و اصلا علت همه مشکل ها بودن. بنابراین شما هر چقدر قانون درست هم داشته باشی شاید نشه، و البته باید قانون هم در جای خودش اصلاح بشه، در نیاز به ویراستاری قطعا خواهد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از جناب دکتر فیاضی. در رابطه با عدالت آموزشی صحبت میکنیم با مهمانانمون در برنامه روز روشن. آقای دکتر حسینی یک آماری دادن که متاسفانه این کاستی و این کم شدن از سهم آموزش رایگان در کشورمون نسبت به کشورهای توسعه یافته روز به روز داره بیشتر میشه و در حقیقت این شکاف اجتماعی بین قشر ضعیف و قشر متمول و ثروتمند داره توسعه پیدا میکنه. در حقیقت این نابرابری در آموزش حتما آقای دکتر حسینی تبعاتش در حوزه‌های دیگر جامعه هم ظهور و بروز پیدا می‌کنه. وقتی امکان فرصت آموزشی برابر برای دانش آموزان و بعد در سطح دانشگاه برای جوانان ما فراهم نشه، پر واضحه که فرصت‌های شغلی هم از دست عامه مردم میره و فقط اون قشر ثروتمند و متمول میتونن بیان و حوزه‌های حاکمیتی و مدیریتی را اشغال کنن. فکر می‌کنید دولت 13 هم برای رفع این بی‌عدالتی چه باید بکنه؟
ببین، اول من توضیح بدم. طبقه مسلط، اونهایی که دسترسی دارن به منابع ثروت، راه‌هایی دارن برای بتونی کردن خودشون.
بله.
در حقیقت اینا میدونن که اگر بتونی نشن از طریق مردم بعداً تحت فشار قرار میگیرن.
درست.
مثلا طبقه مسلط عربستان چیکار کرده؟ عربستان طبقه مسلط داره، یه دم اونجا یمنو میکشن. راه مسلط کردن طبقه مسلط در عربستان چیه؟ امریکا. بستن با امریکا و اسرائیل و اینجور.
بله.
طبقه مسلط در ایران، یعنی اونایی که صاحب ثروت بودن، برای اینکه بعد انقلاب آسیب شدیدی خوردن، یعنی طبقه طاغوت به هر حال طبقه بودن که از طریق امام مورد هجمه جدی قرار گرفتن.
بله.
حضرت امام چنان حمله‌ای به طبقه مسلط کرد که تقریبا فرو پاشید.
تحت عنوان کاخ نشینان،
طاغوت
در برابر کوخ نشینان.
بله. حضرت امام یه حمله بزرگ اجتماعی رو در حقیقت رهبری کردن علیه طبقه طاغوت و مستکبران.
بله.
که موجب شد تمام دهه 60 ضریب جینی ما بسیار پایین باشه. ما شکاف طبقاتمون در دهه 60 علارغمی که کشور فقیر بوده و 5 میلیارد دلار بیشتر نمیفروخته،
بله،
شکاف طبقاتی پایینی داریم. رئیس جمهور رجایی یا شخص حضرت آقا سطح زندگیشون تفاوتی با مردم بلوچستان و سیستان نمیکرده.
بله.
الان تو نقطه ای هستیم که طبقه ای که ثروتمنده از طریق سه ابزار مشغول بتونی کردن خودشه: درمان، مسکن، آموزش.
بله.
این سه ابزار با یک رگولیشن و یا یک تنظیم قاعده بازی، رگولیشن یعنی تنظیم قاعده بازی.
بله.
خب در با یه تنظیم قاعده بازی اصولا به نفع اینها تموم میشه و طبقه اینها هر روز کانسلیدش بیشتر میشه، یعنی بتونی تر میشه
و آسیب پذیر نخواهد بود.
آسیب پذیرش کاهش پیدا میکنه.
بله.
مثلا اگه شما آقازاده هستی که مازراتی داری و در زعفرانیه و لباسان ویلا داری، حتما باید چی؟ در حوزه آموزش موفق شده باشی، حتما در حوزه درمان خدمات خوبی گرفتی و حتما بیمارستان خصوصی میری و حتما مدرسه خصوصی درس خوندی.
بله.
در حقیقت طبقه برنده از طریق 3 سازمان و از طریق یه قاعده بازی به نام خصوصی سازی چیکار میکنه؟ خودشو مسلط میکنه.
بله.
خصوصی سازی در صنعت و تجارت هیچ ربطی به خصوصی سازی در آموزش، درمان و مسکن نداره.
بله.
این قاعده میدونید مثل چی میمونه؟ مثل اینکه ما یه قاعده داریم اینجا، قاعده چیه؟ بوکسه. این بازی بوکسه. شما به مردمی که شطرنج بلدن میگی بیا تو بوکس بازی کن.
اصلا این کاره نیست.
اصلا دائما میبازه.
بله دیگه، چون
قاعده بازی بوکسه.
بله.
طبقه مسلط قاعده بازی بوکس خصوصی سازی رو گذاشته. میگه ببین یه بوکسی داریم تو مدرسه، پول داری،
بیا
مدرسه 30 میلیون تومانی نفر اول کنکور. پارسال نفر اول کنکور حداقل 200 میلیون تومان خرج کنکور کرد که نفر اول شد. که اگه 200 میلیون تومان رو خرج جلبک بکنی نفر اول کنکور میشه. اصلا هوشی نداره. اون داره بله. با پول برنده میشه. خب؟
بله.
طبقه در حقیقت برنده از طریق قاعده بوکس بازی خصوصی سازی میاد چیکار میکنه؟ میاد یه قاعده بازی میذاره که تو همیشه ببازی. یعنی ببینید امکان برنده شدن مردم تو این قاعده بازی به خاطر فساد نیست، به خاطر خود قاعده بازیه. خب
بله.
یعنی مرسی خصوصی، مرسی پولی 30 میلیون تومانی قانونیه، فساد نیست که.
بله.
خب اما در بک این بازی یک فساد هم ایجاد میشه. اون فساد چیه؟ فساد این است که صاحبان این مدارس غیر انتفاعی و بخش خصوصی و مافیای کنکور و مؤسسات کنکور و مؤسسات زبان و هزار پول درآوری دیگه از آموزش
بلده.
میرن مسئول سیاست گذاری همین آموزش در دولت میشن
و قوانین تصویب میکنن که به نفع خودشون باشه.
به این میگن conflict of interest، یعنی تعارض منافع.
بله.
امروز شما چند تا وزیر میشناسید که خودشون مدارس غیر انتفاعی نداشتن؟ چند تا وزیر بهداشت میشناسید که چی؟
درمانگاه
بیمارستان خصوصی نداشتن یا در درمان منافع نداشتن یا پزشک نبودن که پرکیس بگیرن، یعنی پزشک متخصص نبودن، همشون بودن.
بله.
یا از 3000 مدیر وزارت بهداشت چند تاشون پزشک متخصص نیستن، همشون هستن. خب یا در مسکن شما کسی رو میذارید وزیر مسکن خودش چیه؟ خودش سرمایه‌دار حوزه مسکنه. یا کمیسیون عمران مجلس خودش سرمایه‌دار حوزه مسکن. پس نگاه کنید این بازی خصوصی سازی توسط کانفلیکت آف اینترست یا تعارض منافع چی؟ تقویت میشه. خب حاصلش چی میشه؟ حاصلش این میشه که هم فساد در آموزش وجود داره، هم طبقاتی شدن وجود داره.
بله.
خب حالا دولت آینده باید چی کار بکنه برای اینکه جلوی این فساد، تعارض طبقاتی، تبدیل آموزش به ماشین علیه مستضعفان.
بله.
جلوی اینو بگیره دیگه.
دقیقاً.
خب راه حلش چی؟ من چند عنوان رو عرض میکنم به عنوان راه حل‌های اصلی این حوزه، ولی اینا پر از زیر عنوانه. 1. ترمز کردن سیاست‌های تبعیض آموز آموزشی در حوزه چی؟ خصوصی کردن آموزش. امروز در برنامه توسعه نوشته که 14% باید مدارس خصوصی داشته باشیم، یعنی برنامه توسعه 4 کشور دنبال افزایش مدارس خصوصیه. اول باید این ترمز بگیره،
متوقف بشه این.
دیگه نباید مدارس خصوصی تأسیس کنیم.
بله.
آمریکا روی 11% واستاده. آمریکای سرمایه‌داری روی 11% مدارس خصوصی ایستاده. آلمان 0، سوئد 0، فنلاند 0. همه کشورهای با کیفیت آموزشی چی؟ مدارس پولی ندارن. مدارس پولی ندارن.
بله.
ترجمه کنید. جالبه در سوئد مدارسی که غیر انتفاعی هستن، یعنی بخش خصوصی ادارهشون میکنه، پر دانش آموز از دولت پول میگیرن، از مردم پول نمیگیرن. یعنی حتی اگه بخش خصوصی داره اداره میکنه پولش از دولت میگیره، مثل پیمانکار.
بله.
خب دوم، مدارس خصوصی باید عمومی سازی بشن. من نمیگم اینا رو ما برداریم مرداریم مصادرهشون کنیم، ولی حتما باید مدارس خصوصی در اختیار همگان قرار بگیره.
یعنی ظرفیتی ایجاد بشه که همگان
یعنی
بتونن ازش استفاده کنن.
باید بتونم مدرسه خوب برم آقا، اونم رایگان. ترجمه بله. کنید. چون اگه من بچه معلم باشم پول ندارم 30 تومن بدم
و هیچ وقت فرصت
شرکت
این مدرسه پیدا نمیشه،
هیچ وقت کنکور قبول نمیشه. سوم، مافیای کنکور و سیستم پولسازی از بزرگترین لحظه سرنوشت بچه‌های ایران باید برداشته بشه.
بله.
ببینید شما با من یه بچه در 3 ساعت سرنوشت آیندهت معلوم میشه. 12 سال درس خوندی؟
بله.
خب تو 3 ساعت زندگیت جمع میشه دیگه.
که موفق بشه تست بزنی یا نه؟
یا نزنی. پول نداده باشی نمیتونی بزنی. خب باید پولی سازی از کنکور هم جمع بشه. خب سوم، رفع انحصار از آموزش پزشکی و این که یک کسی بتونه بره لهستان 2 میلیارد تومان پول بده 36 واحد پزشکی بگذرونه برگرده پشت صندلی های علوم پزشکی تهران بشینه دیگه خیلی ظلمه.
بله.
و این که بتونه 500 میلیون تومان بده از فلان دانشگاه صندلی پزشکی بخره این خیلی ظلمه. ترجمه می‌فرمایید؟
بله.
باید اولا صندلی های پزشکی در ایران از این 3000 تایی که به هیچ وجه نیاز پزشکی در کشور مرتفع نمی‌کنه، میدونید مناطق محروم ها به شدت بی پزشک. خب
بله.
این بهانه هم که توزیع پزشک غلطه هم بی خوده، اصلا ما پزشک کم داریم، ما به ازای هر 10,000 نفر 11 پزشک داریم، در حالی که روسیه به ازای هر 10,000 نفر 43 پزشک داره.
ما 1/3 یا 1/4،
یعنی بخوایم به روسیه برسیم تقریبا 200 سال طول میکشه با این تعداد ورودی پزشکی.
بله.
ما نیاز داریم ورودی پزشکی به تعداد نیاز کشور برسه و انحصار تو ورود به پزشکی بشکنه. این یک. دو، تقلب، دور زدن کنکور، صندلی خری، رفتن لهستان، مجارستان، روسیه، برگشتن به ایران برای درس خوندن، بچه دیپلمات بره بیرون درس بخونه برگرده و اینجور چیزا از آموزش پزشکی جمع بشه.
بسیار عالی، ممنونم از آقای دکتر مجید حسینی.
از بده دو عنوان دیگه بود. تأمین اصلاح محتوای کتب درسی به سمت زندگی. ببینید ما در کتب درسی خلاف همه مدارس جهان ما داریم ساینس درس میدیم، در حالی که تو مدرسه زندگی درس میدیم. و دوم، در دبیرستان داریم انتگرال یاد میدیم در حالی که باید کار یاد بدیم. در سوئیس که بزرگترین تولید کننده ساینتیفیک پیپر جهانه، در نسبت به جمعیتش 20% مردم دانشگاه میرن، 80% با مدرسه میرن سر کار، چون مدرسه بهشون کار یاد داده.
بله.
مدرسه در ایران جز انتگرال، اونم با تست، اونم حفظی، چیزی به شما یاد نمیده. باید نظام محتوایی مدرسه در خدمت زندگی و اشتغال قرار بگیره تا عادلانه تر بشه.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر مجید حسینی. یه تعبیری هست که ما آموزش پرورش را، حالا گام بعد قاعدتاً دانشگاه میشه، چه نگاهی بهش داریم؟ مقام معظم رهبری یه تعبیری دارن در حقیقت بیان نگاهی که باید به آموزش پرورش باشد، که ما باید نگاهمون به آموزش پرورش به عنوان نگاه تولید کننده باشد نه مصرف کننده. در حقیقت ما اینجا سرمایه گذاری میکنیم، بچه ها را میایم تحت پوشش تعلیم و تربیت قرار میدیم تا اینها سرمایه مملکت در آینده کشور بشن، نه اینکه نگاه سوداوری و اقتصادی به اون داشته باشیم. آقای دکتر فیاضی، حضرت علی، با ترجمه اینکه تجربه حضور در پارلمان و مجلس هم دارید، تصور میفرمید که چند درصد ما موفق شدیم این نگاه را در طی 14 دهه که از عمر انقلاب گذشته تحقق ببخشیم؟
ببینید، گرچه نظام جمهوری اسلامی تلاش خودش رو و استراتژی خودش رو بر این گذاشته که به این نگاه جامعه عمل بده، اما اون چیزی که مهمه در جریان فراز و نشیب‌های بعد از انقلاب اسلامی، این هدف هم دستخوش یک ناملایمات شده که این اتفاق نتونه بیفته. من البته یه گروهی بزنم به این نقطه که بهش اشاره کردیم و اون این که به این عدالت آموزشی، خب به هر حال یه ریلگذاری میخواد، یکی از ریلگذاری هاش همین سند تحول بنیادی نیست که در کشور ما تصویب شده و به مرحله اجرا گذاشته شده، ولی خب حالا کم و کاستی هایی که میبینید ناشی از همون فقدان باورهایی برای مجریان که این اتفاق داده میفته. ولی همین سند تحول بنیادی نمیده قرار باشه که توسط آدم های بهتر از این هم حتی لایق تر از این هم اجرا بشه، باز هم ما نقصان هایی داریم در حوزه اقتصادی که نمیشه عدالت آموزشی رو شما بتونید به معنای درستش باور داشته باشید و اجرا کنید. ما خودمون اگه بخوام با جوامع دیگر مقایسه کنیم، جوامع پیشرو در زمینه آموزش پرورش، می‌بینیم که اونها، خب گرچه اینها برای زنجیره‌ای که بالاخره هم آموزش پرورش باعث پیشرفت جامعه شده و هم خود جامعه باعث پیشرفت آموزش پرورش شده،
بله.
اینجا یک نکته وجود داره. ببینید شما هر چقدر هم برای جامعه و خواهی تلاش هم که میکنی، میبینید که دو نوع آدم توی مدرسه همون وجود داره. یه مدرسه داریم مشهون از بچه های برخوردار، یه مدرسه داریم که بچه های کار. این بچه های کار فقط همونه نیستن که چهار راهی تهران شما میبینید، بچه های کارم دانش آموز روستایی گیلانی.